اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت تقدیم میکنیم. در حالی که شمار وقایع ویروس کرونا در ایالات متحده به 4.5 میلیون واقع افزایش یافته، آمار ماه جون نشان می دهد که رقم بیکاری در این کشور به بیشتر از 11% رسیده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می شنوین. اما قبل از همه از شما دعوت می کنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون به توجه می رسانم.
سلام و وقت بخیر. وزارت دفاع افغانستان امروز دوشنبه گفت که همه مهاجمانی که بر یک زندان در ولایت ننګرهار عمله مسلحانه انجام دادند توسط قوای امنیتی آن کشور کشته شدند. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که مهاجمان 5 زندانی را کشتن و 6 زندانی دیگر را زخمی کردند. بر اساس این اعلامیه 2 نیروی امنیتی افغانستان نیز در این عملیات کشته شدند. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که همه 10 مهاجم توسط نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. در این حال مقام‌های محلی ولایت ننګرهار میگویند که 29 نفر در حمله مهاجمان مسلح بر زندان این ولایت کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. شماره از افراد مسلح نوقت روز یکشنبه پس از یک انفجار موتر بمب‌گذاری شده بر زندان ولایت ننګرهار یورش برده و با محافظین محبس درگیر شدند و این درگیری بیش از 20 ساعت ادامه یافت. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولی ننګرهار روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که شماره کشته شدگان این رویداد با گذشت هر ساعت رو به افزایش است و تا حال 29 نفر که بیشترشان غیر نظامیان کشته شدند. مقام‌های محلی میگویند که در میان قربانیان این حمله که به شفاخانه‌های جلال آباد منتقل شده‌اند، زندانیان و نیروهای امنیتی افغان نیز شاملند. گروه طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز دوشنبه گفت که حکومت آن کشور تا 4 روز دیگر جرگه مشورتی را درباره رهایی زندانیان طالبان در کابل برگزار خواهد کرد.
اهداف اساسی برگزاری این جرگه تصمیم گیری در مورد چگونگی رهایی 400 زندانی باقی مانده گروه طالبان است، مشورت در مورد آینده افغانستان، ارزش‌های 19 سال پسین نظام جمهوری جمهوریت و ارزش‌های وابسته به آن و اولویت‌های انکشافی حکومت افغانستان که با مردم افغانستان شریک ساخته خواهد شد.
به گفته سخنگوی رئیس جمهور افغانستان 400 زندانی طالبان افرادی هستند که مرتکب جرایم سنگین از جمله قتل شدند.
400 نفر زندانی طالبان لیست سیاه دولت افغانستان است. در این افراد هم هست که به جرایمی که یا علیه متحدین ما اقدام کردن و یا علیه کشورها دست به حملات توریستی زده در لست سیاه کشورهای دیگه هم هست که این واضح است.
طالبان تا اکنون درباره برگزاری این جرگه که درباره رهایی زندانیان آنان تصمیم گرفته خواهد شد چیزی نگفتند، اما گروه طالبان پیش از این بر رهایی بدون قید و شرط زندانیان خود تاکید داشت. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند تقریبا به 18 میلیون و 103 هزار نفر رسیده است. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده، از این میان بیش از 689900 نفر در سراسر جهان به اثر بیماری کووید 19 جان باختند. ایالات متحده از میان این تعداد تا امروز دوشنبه بیش از 4,668,000 واقعه مثبت این ویروس را ثبت کرده که از اون جمله 154,860 نفر جان باخته است. پس از ایالات متحده، برزیل با ثبت بیش از 94,100 نفر، مکزیکو با ثبت 47,746 نفر، بریتانیا با ثبت 46,248 نفر، این با ثبت 38,135 نفر و ایتالیا با ثبت بیش از 35,150 نفر به ترتیب متقبل بیشترین تلفات ناشی از بیماری کووید 19 شدند. وزارت صحت افغانستان امروز دوشنبه گفت که تا حال 36,746 واقعه بیماری کووید 19 را در آن کشور ثبت کرده که از آن جمله 1,288 بیمار جانهای خود را به اثر این بیماری از دست دادند. بخش فارسی بی بی سی گفته است اسناد از منابع نامعلوم به دست آورده است که نشان می‌دهد مقام‌های ایرانی آمار دقیق بیماری کووید 19 در آن کشور را نشر نکردند. جزئیات از نسیم محمود عزیزی.
بی بی سی گزارش داده است که بر اساس این اسناد تا 20 ماه جولای مجموعاً 42 هزار نفر به اثر بیماری کووید 19 در ایران جان باختند. وزارت صحت ایران گزارش داده که تا آن زمان 14405 نفر به اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در آن کشور جان باخته است. علاوه بر آن تا 20 ماه جولای ایران از ابتلای 278824 واقعی مثبت ویروس کرونا در آن کشور خبر داده بود، در حالی که به اساس اسناد افشا شده بی بی سی شمار افرادی که تا آن زمان به بیماری کووید 19 در ایران مبتلا شده بودند به بیش از 451000 واقع می رسید. به اساس این اسناد نخستین مرگ ناشی از بیماری کووید 19 در ایران به تاریخ 22 ماه جنوری به وقوع پیوست، اما حکومت ایران تقریبا یک ماه بعد از آن نخستین مرگ ناشی از کووید 19 در آن کشور را تایید کرد. منبعی که اسناد را در اختیار بی بی سی قرار داده است گفته است که به خاطر این اسناد را افشا کرده تا واقعیت ها در مورد گسترش بیماری کووید 19 در ایران برملا شود و بازی های سیاسی که در برابر این بیماری کشنده وجود دارد متوقف شود. مقامات ایرانی تا حال در مورد تفسیری نکردند و سازمان های بین المللی نیز تا حال این گزارش را تایید و یا رد نکردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس سازمان صحت جهانی امروز دوشنبه گفت که چندین واکسن ویروس کرونا در مرحله آزمایش کلینیکی قرار دارد، اما هشدار داد که در حال حاضر هیچ معجزه برای تولید مؤثر این واکسن وجود ندارد. با آن هم تدروس ادهانوم گبریسوس گفته است که چندین واکسن ویروس کرونا در مرحله سوم آزمایش قرار دارد و ابراز امیدواری کرد که یک واکسن مؤثر تولید شود تا از بیماری کووید 19 جلوگیری شود. اما این مقام ملل متحد تاکید کرد که هیچ معجزه در راستای تولید واکسن مؤثر بیماری کووید 19 وجود ندارد و در آینده نیز وجود نخواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده صبح امروز دوشنبه گفت که به استثنای نیویورک و چند منطقه دیگر، آمریکا در مقایسه با سایر کشورهای جهان به مراتب بهتر در مقابل ویروس کرونا که از چین منشا گرفته است عمل کرده است. آقای ترامپ در سه پیام جداگانه توییتر همچنین گفته است که بسیاری از کشورهای جهان با موج دوم ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند، اما با گفته رئیس جمهور ایالات متحده رسانه‌های جعلی کار اضافی انجام می‌دهند تا به هر اندازه ممکن ایالات متحده و شخص او را بد جلو دهند. رئیس جمهور ترامپ همچنین با انتقاد از رسانه‌ها گفته که خبرهای جعلی دشمن مردم است. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفته است شمار افراد مبتلا به بیماری کووید 19 به دلیل در آمریکا بلند است که کشورش نسبت به سایر کشورهای جهان آزمایش بیشتر ویروس کرونا را فراهم کرده است. اظهارات رئیس جمهور ترامپ در مورد مبارزه مؤثر در مقابل گسترش بیماری کووید 19 در حال بیان شده است که تا حال بیش از 4,668,000 واقعه مثبت این ویروس در سراسر آمریکا ثبت شده و از آن جمله 154,860 نفر به اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور جان باختند. مجمع ملی جمهوری خواهان میگوید که به دلیل گسترش ویروس کرونا مراسم رای‌دهی نامزدی مجدد دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری در اواخر ماه جاری به گونه خصوصی و بدور از حضور اعضای رسانه‌ها برگزار خواهد شد. جزئیات از نجیبه خلیل.
سخنگوی این مجمع گفته است که قرار است 336 نماینده حزب جمهوری خواه از تاریخ 21 تا 24 آگست در کارولینای شمالی گرده هم آمده و رسماً یک بار دیگر دونالد ترامپ را من حیث نامزد حزب جمهوری خواه برگزینند. مجمع های نامزدی نمایندگان احزاب برای کرسی ریاست جمهوری به گونه سنتی برای رسانه ها منبع خوب عایداتی است، زیرا احزاب سیاسی تلاش می کنند با استفاده از این موقع توجه رای دهندگان را جلب کنند. اما اگر این تصمیم عملی شود، نخستین مراسم نامزدی کاندید ریاست جمهوری خواهد بود که در تاریخ معاصر آمریکا بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود. سایر نمایندگان جمهوری خواه که تعدادشان به بیش از 2500 نفر می رسد، رأیشان را به گونه کتبی ثبت کرده و به مجمع خواهند فرستاد. نامزدی آقای ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در حال مطرح می شود که رئیس جمهور کنونی در نظرسنجی ها از جو بایدن رقیب انتخاباتیش عقب مانده است، اما رئیس جمهور آمریکا این نظرسنجی ها را جعلی خوانده است.
و هزاران خانواده در شمال و شرق تایلند امروز دوشنبه با موج از سیلاب‌های ناشی از طوفان‌های فصلی روبرو شدند. سیلاب‌هایی که موجب از بین رفتن هزاران منازل رهایشی و مزارع برنج شده است. مردم مناطق سیلاب‌زده گفتند که سیلاب‌ها آنقدر به سرعت سرازیر شد که مردم نتونستند اسباب ضروری خود را از خانه‌هایشان انتقال دهند. بر اساس گزارش ها مجموعاً 1399 خانواده در 10 ولایت آن کشور از سرازیر شدن سیلاب ها متاثر شدند و تا حال مرگ 2 نفر به اثر این سیلاب ها تایید شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش های برنامه. مقام های محلی ولایت ننگرهار گفتند که تاکنون 29 نفر در حمله مهاجمان مسلح به زندان ولایت ننگرهار کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته که با کشته شدن 8 مهاجم در داخل زندان ننگرهار، اکنون زندان به طور کامل از وجود مهاجمان پاکسازی شده. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. نجیب خلیل جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد.
عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید عملیات پاکسازی پس از کشته شدن 8 مهاجم آغاز شده است، اما او احتمال حمله تهاجمی دیگر را بعید نمیداند. بر اساس گزارش ها 1793 زندانی در جریان این حمله در زندان بودند. پلیس 1025 زندانی را هنگام تلاش برای فرار دستگیر کرده است و 430 نفر در داخل زندان بودند که زنده هستند. برخی از زندانیان کشته، برخی دیگر زخمی و برخی دیگر هم مفقود شدند. اما اطلاعات دقیق بعد از عملیات پاکسازی منتشر می شود.
پس از حمله به زندان ننگرهار تا اکنون 21 نفر به شهادت رسیدند که شامل غیر نظامیان، کودکان، پرسنل امنیتی و برخی از زندانیان است. همچنین حدود 43 نفر دیگر زخمی شدند.
شماری از افراد مسلح ناوقت دیروز پس از یک انفجار موتر بمبگذاری شده بر زندان ولایت ننگرهار یورش برده و با محافظین محبس درگیر شدند.
درست بعد از وقوع اولین انفجار دیدم افراد زیادی زخمی شدند. من سعی کردم از منطقه خارج شوم، چون قادر به کمک به هیچ یک از زخمیان نبودم، زیرا انفجار پای هم صورت گرفت. اما خدا را شکر که نیروهای امنیتی به محل رسیدند.
مقام‌های محلی ولایت ننگرهار میگویند که مهاجمان در آخرین طبقه ساختمان شرق پلازا که در نزدیکی محبس این ولایت موقعیت دارد جا گرفته و به درگیری با نظامیان افغان پرداختند. با اساس گزارش ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار، بسیاری از مجروحین این رویداد غیر نظامیانند که به شفاخانه های شهر جلال آباد منتقل شدند. گلزاده سنگر سخنگوی ریاست صحت عامه ننگرهار به صدای آمریکا گفت که تاکنون 49 زخمی از محل رویداد به شفاخانه های این ولایت منتقل شدند. حمله بر زندانیان ننگرهار یک روز پس از آن صورت گرفت که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن ضیاءالرحمن اورکزئی، مسئول عمومی استخبارات داعش شاخه خراسان که به اسدالله اورکزئی نیز معروف است، خبر داد. امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه گفت که اورکزئی به دلیل قساوت و کشتن بی‌رحمانه مخالفین داعش و قصاب داعشی نیز معروف بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ریاست جمهوری افغانستان گفته که قرار است تا 4 روز دیگر جرگه مشورتی درباره رهایی زندانیان طالب در کابل برگزار شود. صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری کشور گفته که 400 زندانی که طالبان خواهان رهایی بی قید و شرط اونا هستند، در حمله های خطرناک، قاچاق مواد مخدر و کشتن مردم بیگناه دست داشتند و در لیست سیاه حکومت افغانستان و برخی از کشورهای دیگر قرار دارند و به همین دلیل درباره رهایی اونا جرگه مشورتی تصمیم خواهد گرفت. جلال میرزاد گزارش در این مورد تهیه کرده که با هم میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان در جرگه مشورتی که درباره رهایی 400 زندانی طالبان برگزار خواهد شد، فرصت ها و خطرهای گفتگو با طالبان را نیز با اعضای این جرگه شریک خواهد ساخت. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که جزئیات پرونده های این زندانیان با اعضای جرگه شریک خواهد شد تا آنان در روشنایی با آن تصمیم بگیرند.
و در قسمت رهایی باقی مانده 400 تن زندانیا، قسم خدمت شما عرض کردم، حکومت به تنهایی فیصله را کرده نمیتونه و نیاز است که اجماع مردم روی ازی شکل بگیره و اجماع در قالب لوی جرگه یا جرگه مشورتی او شکل خواهد گرفت.
اگرچه تا کنون حکومت افغانستان روشن نساخته که این جرگه از سوی کی رهبری و برای چند روز برگزار خواهد شد، اما شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز از این جرگه حمایت میکند.
رسول مشورتی لوی جرگه در بین الافغانی مذاکرات و پر وړاندې د شته خندونو د لرې کېدو له ولس سره د مشورو او د خصوصا د څلور سوه زندانیان د خوشې کېدو په اړه د ولس د رایې او نظر اخیستلو لپاره جوړیږي چې موږ له دې جرګې څخه هرکلی کوو.
با این حال برخی از کارشناسان میگویند که تصمیم های این گونه جرگه ها قانونی نیستند.
یک لویه جرگه مشورتی نمیتونه در رابطه با مسائل حقوقی تصمیم بگیره و یا هم تعیین سرنوشت بکنه.
هر حرکتی که ما را به صلح میرساند و به صلح نزدیک میکند مردم افغانستان استقبال میکند. بدون شک جرگه ها در تاریخ افغانستان تصمیم های گرفته که به نفع مردم و کشور بوده.
طالبان تا اکنون درباره برگزاری این جرگه که درباره رهایی زندانیان آنان تصمیم گرفته خواهد شد چیزی نگفتند، اما پیش از این بر رهایی بی قید و شرط آنان تاکید کردند.
طالبان با تدویری لوی جرگه مشورتی مخالفت خیش را اظهار نموده و تا زمانی که روند تبادله اسرا مطابق لیست قبلی به اکمال نرسد تمدید آتش‌بس باید به نظر میرسد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که این جرگه ادامه جرگه مشورتی صلح است و اعضای آن شرکت کنندگان همان جرگه خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ریاست جمهوری افغانستان گفته که 18,000 کارمند دولت دارایی های خود را ثبت کرده و او عده از مقام های دولتی که دارایی های خود را ثبت نکنند امتیازاتشان قطع خواهد شد و اسم اونا همگانی خواهد شد. سمسام سیرت گزارش میدهم.
شورای کابینه افغانستان در 16 سرطان و مقام‌های دولتی 3 هفته مهلت تعیین کرد تا دارایی‌ها و اموالشان را ثبت کنند، اما به دلیل اینکه شمار زیاد از مقام‌ها تا تاریخ تعیین شده دارایی‌هایشان را ثبت نکردند، این تاریخ تا روز دوشنبه 13 اسد تمدید شد. صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه در ختم این مهلت گفت که تاکنون 18,000 کارمند دولتی دارایی‌ها و اموالشان را ثبت کرده‌اند.
کاملا این پلان عملی میشه، باید عملی شود. همگی مسئولیت داره که این کار انجام بدن، در غیر صورت معاششان قطع میشه، امتیازاتشان قطع میشه و کسایی که ثبت دارایی نکردن و لست از او اعلان میشه.
مطابق به قانون نظارت از تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری، رهبری حکومت به شمول رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، معینان، رؤسا، اعضای پارلمان و اعضای شورای ولایتی باید دارایی‌هایشان را ثبت کنند. مسئولیت ثبت دارایی‌های این مقام‌ها به دوش اداره امور ریاست جمهوری افغانستان است، اما مسئولان این اداره معلومات کامل در مورد ثبت دارایی مقام‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار نداده است. هنوز مشخص نیست که از میان 18,000 کارمند دولتی که دارایی هایشان را ثبت کرده اند چه تعداد آنان مقام های بلند پایه و اعضای پارلمانند. عبدالودود بشریار مسئول ثبت دارایی ها در اداره امور ریاست جمهوری افغانستان از ارائه معلومات در این مورد به صدای آمریکا خودداری کرد. در همین حال ناصر تیموری پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان به صدای آمریکا گفت که اداره ثبت دارایی ها مستقل نیست و این روند به گونه شفاف انجام نمی شود.
اتکای حکومت تنها به ثبت دارایی ها نمی تانه منجر به کاهش فساد اداری شود. ثبت دارایی ها باید تحقیق و محاکمه شود تا بتواند جلوگیری از قارت دارایی های عامه گردد.
روند ثبت دارایی‌ها از حدود 11 سال پیش جهت مبارزه با فساد اداری آغاز شد. فساد در نهادهای مختلف حکومت افغانستان از چالش‌های جدی سد راه توسعه، ارزی خدمات به گونه شفاف و رشد اقتصادی به شمار می‌آید. بر بنیاد گزارش نهاد شفافیت بین‌المللی، افغانستان جز فاسدترین کشورهای جهان است. هرچند مقام‌های حکومتی بارها تعهد به مبارزه با فساد به گونه بنیادی کرده‌اند، اما نظرسنجی و تحقیق نهادهای مستقل ملی و بین‌المللی از فساد گسترده در سطوح مختلف دولتی گزارش دادند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که میزان واقعات ویروس کرونا در کشور کاهش یافته، اما هنوز هم بحران کووید 19 تهدید جدی است. این وزارت اعلام کرده که در یک شبانه روز گذشته 36 واقعه جدید ویروس کرونا و 4 مورد مرگ و میر ناشی از ویروس در افغانستان ثبت شده. از آخرین تحولات میرویس بیژن گزارش میده.
جواد عثمانی وزیر صحت افغانستان بر روز دوشنبه در مراسم معرفی رئیس جدید صحت عامه بلخ و بررسی وضعیت عرضه خدمات صحی این ولایت گفت که میزان ثبت واقعات مثبت ویروس کرونا در این کشور کاهش یافته است. اما آقای عثمانی تاکید کرد که هنوز هم نگرانی ها در مورد بحران این بیماری پا بر جاست.
در مجموع تمام کشور به هانچه که وزارت صحت عامه گفتن عمل نمودن. از او خاطر وضعیت ما شما در بخش مبارزه با کرونا به مراتب نسبت به اکثر کشورها خوبتر است. امروز تعداد واقعات مثبتی که در سمبلای گرفته میشه به مراتب کمتر شده، واقعات وخیم در شبخانه کمتر شده و اشخاصی که با راز و علائم مصاب کرونا مراجعه میکنند به مراکز دولتی و خصوصی کمتر شدن. مگر هی به این مفهوم نیستن که ما در ختم بحران هستیم. از حالتی که بسیار وخیم دک به حالت بسیار خوبتر به وجود آمدیم.
از سوی هم کابینه افغانستان پیش از این فیصله کرده بود که در صورت محدود شدن گردش ویروس کرونا در جامعه و کاهش واقعیت آن، مراکز آموزشی پس از 15 اسد آغاز شود. وزیر صحت عامه نیز گفت که هنوز هم تصمیم در این مورد نهایی نشده و کابینه افغانستان فردا روی چگونگی آغاز دوباره مکاتب، دانشگاه ها و مراکز آموزشی بحث خواهد کرد.
بازگشایی مجدد مکاتب تر وزارت صحت عامه امی است که به شکل تدریجی با نظر داشته امو فاصله های اجتماعی، موضوع شستن دست ها، پوشیدن ماسک و دیگر سه موضوع بسیار عمده و اساسی امی است که ما بتانیم که مکاتب خود حداقل صنوف 10-11-12 خود و همچنان در پانتونا و دانشگاه صنف آخرش آغاز کنیم تا ای که اونمو مراتب ما در نظر داشته باشیم و از درس و تعلیم عقب نمانند. اما این مشروط است بر امو سروی که ما عملا انجام دادیم و قرار است در جلسه فردا در کابینه جمهوری رئیس جمهوری افغانستان تقدیم شوند که تعداد تخمینی مصابیت به وایرس کرونا و تعداد افرادی که فوت نمودن نور مال داره.
نوریا نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان نیز به صدای آمریکا تایید کرد که آغاز دروس حضوری مکاتب و بسته به تصمیم وزارت صحت است. همزمان با سفر وزیر صحت به بلخ برای دومین بار خلیل‌الله حکمتی رئیس صحت عامه این ولایت گماشته شد. پیش از این به دنبال کشیدگی و مداخله شمار از چهره های جهادی برای معرفی رئیس صحت بلخ، وزارت صحت نظام الدین جلیل را در این سمت معرفی کرده بود. اما افضل عدید رئیس شورای ولایتی بلخ گفت که این اختلاف ها منجر به بدتر شدن عرضه خدمات صحی در این ولایت شده است.
محترم به کل شفاخانه ایبامی عبا و قبایی که دارن یک دانه سرنج یافت نمیشه و مردم پرزه میتن که یک سرنج به داخل شفاخانه بین. شرم‌آور است برای ما، اما ما حوصله کردیم. اتر نیست که من نفهمم. ار زمانی که جناب وزیر محترم یک سر مو هزی القه پای خود بیرون کنه، اولین کسی که در برابرش استاده خواهد شد و این وظیفه را از پیش خواهد گرفت، ما و همکارای ما خواهیم بود. این حق را مردم ولایت بلخ است.
از سوی هم وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 34 واقعه جدید ویروس کرونا و 4 مورد مرگ ناشی از این ویروس ثبت شده است. بر بنیاد آمار این وزارت، اکنون شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در این کشور به 36,746 نفر و رقم قربانیان این بیماری 1,288 مورد رسیده است. وزارت صحت افغانستان همچنان از بهبود 42 نفر در یک روز گذشته خبر داده که با این رقم تازه 25,556 بیمار مبتلا به ویروس کرونا دوباره صحت یاب شدند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
در حالی که تعداد واقعات ویروس کرونا در ایالات متحده به 4.5 میلیون واقع افزایش یافته، آمار ماه جون نشان می دهد که رقم بیکاری در کشور به بیش از 11% رسیده. میزان بیکاری در ایالات متحده در حالی افزایش یافته که چانه‌زنی میان حکومت و اعضای کنگرس برای تصویب یک بسته کمک مالی دیگر به آمریکاییان همچنان ادامه دارد. گزارش را در این مورد از جیلا نوری می شنویم.
برای رسیدگی به وضعیت همگیری ویروس کرونا، زمان پرداخت $600 برای آمریکایی هایی که کار خود را از دست دادند، هفته گذشته به پایان رسید. اما دموکرات ها تاکید می کنند که پرداخت این مبلغ الی آخر امسال تمدید شود.
ما طرفدار $600 هستیم، اما آنها $200 پیشنهاد کردند که نیازهای خانواده های آمریکایی را برآورده ساختن نمی تواند و این کاملا خودخواهی است.
رهبران حزب جمهوری خواه ادعا می کنند که هفته $600 کمک مالی مردم را با بیکار ماندن تشویق می کند. یک تحقیق دانشگاه یل نشان می دهد که این پول مردم را از کار کردن باز نمانده است.
در برخی از قضایا برای مردم بیشتر از اندازه پول داده شده است، اما برخی مردم هستند که پول کمتر برایشان داده شده است. باید روی این مسئله توافق صورت گیرد تا لایحه تمدید شود.
جمهوری خواهان حدود $1 تریلیون پیشنهاد کمک مالی را نمودند، اما دموکرات ها می خواهند لایحه $3 تریلیون بیشتر را که اوایل امسال به تصویب رسانیدند با عنوان نقطه شروع مذاکرات خود قرار دهند. هر دو جهت می گویند روی این مسئله به توافق نرسیدند.
ما باید تعادل را برقرار کنیم. می دانیم که باید از کارگران و اقتصاد حمایت کنیم. مردم در این راستا هیچ خطایی ندارند و به خاطر این مرض مجبورن کارشان بسته شده است. از سوی دیگر ما باید محتاط باشیم و نباید قرضه بزرگی را بر شانه های نسل آینده اضافه کنیم.
اما قانونگذاران هشدار دادند در حالی که مذاکرات برای کمک اقتصادی ادامه می‌یابد، آمریکا در حال حاضر شدیداً نیاز به رسیدگی به وقایع ویروس کرونا و تلفات آن در کشور دارد.
در مذاکرات ما در مورد رسیدگی به برخی از پیامدهای این همگیری صحبت و بحث کردیم، اما در اصل ما باید این ویروس را شکست بدهیم و این یکی از نکات است که تاکنون ما روی آن به توافق نرسیده ایم.
آمریکایی ها در حال انتظار برگشت قانونگذاران به واشنگتن را دارند که از میاد تعیین شده ماه آگوست گذشته است و شمار وقایع ویروس کرونا در سراسر آمریکا هنوز بالاست و برخی ایالت ها با بالاترین آمار ویروس روبرو اند.
دا دوستای عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.